الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. دیروز من از بعضی از کتاب‌های تاریخی عامه نقل کردم که مجموع کشته‌های جریان بنی جزیمه چقدر بود؟ 30 نفر. امروز از سیره نبویه به نقل از صحیح آرس جعفر مرتضی نقل می کنم که 400 نفر رو ایشون کشته بود. حالا شاید اون اختلاف خیلی زیاده، بله 400 نفر رو از قتل عام کرده بود. بله این یک نکته. نکته دیگر مطلبی است که امالی صدوق نقل می کند که اینها به صراحه گفتند نحن مسلمون، ما مسلمون هستیم، و انهم یصلون و یؤذنون، نماز می خوانیم، اذان میگیم، و قد بنوا المساجد. این مرحوم صدوق در امانی صفحه 352. و از همه جالبتر این است که و قد صلوا مع خالد مرتين، به امامت خود خالد اینا دو نماز جماعت شرکت کردن. من نمیدونم حالا عرض میکنم، این سواله که چه نیازی بود اصلا پیغمبر اکرم ایشونو برای چی فرستاده بود؟ داعیان، به اصطلاح امروز بعد از عملیات، بعد از یک کاری که یک کشور یک نظام انجام میده، هیئت‌های چی میفرسته؟ هیئت‌های سیاسی میفرسته این طرف اون طرف برای توجیه طرف مقابل که ما به چه انگیزه این کار رو کردیم و قصدمون چیه، میخوام چه کار کنیم. جریان فتح مکه اصلا جزیره العرب را لرزاند، نه کل بالاخره منطقه را لرزاند. کی باور میکرد که پیامبر اکرم یه روزی بتونه، حسب ظاهر البته اونها حسب ظاهر باور نمیکردن که بتونه پایتخت اونها را تصرف کنه. خب با تصرف و خلع سلاح اونها و بعدش هم رفتن طرف، یعنی پیشروی کردن قضیه حوازن و قضیه ثقیف و ثقیف، خب یه ولوله ای را افتاد. خب یه سری مسلمان شدن، یه سری پیامبر اکرم بعد از فتح مکه و اون سخنرانی به اعلام مواضع، یه دیگه اسلام غالب شد دیگه، حرفه اول و آخر حرف اسلامه دیگه، اون عصبیت های جاهلی و اونم دارم به اثر خون هایی که در جاهلیت بوده همش زیر پای من هست، تحت قدمی دیگه، کسی دنبال این چیز هم داره. بعد هیئت هایی را فرستادن برای اطراف، یکیشم برای جزینه بود. اینا در نیست قبیله‌ای که مشکل خون نداشته باشه، همه مشکل دارن، خب اینا مشکل داشت، هم با بنی مخزوم، با بنی سلیم، زنهای بنی سلیم اینا گرفته بودن، چه بلایی سرشون آورده بودن. با بنی سلیم، با بنی مخزوم دیگه با کی بود؟ با چند طایفه اینا مشکل داشتن. پیامبر اکرم باید برای اینها تبیین کنه که دیگه اون پرونده ها مختومه شده، اون مسائل نیست. مسلمان شدید یا مسلمان هستید، خونتون دیگه محفوظ و مسمومه، کسی حق نداره شما رو مؤاخذه کند به خون جاهلیت. خب مرحوم آقای شیخ مفید یه نکته دارد، خیلی مختصر این نکته تبیین میخواد. چرا خالد را فرستاد و چرا عبدالرحمن پیامبر فرستاد؟ مرحوم شیخ مفید میفرماد انما انصده لتره التي کانت بینه و بینهم. توضیحش اینه، بعد میفرماد لولا ذلک لما را رسول الله خالدا اهلا للاماره على المسلمين. خالد را چرا ایشون فرستاد و به همراهش عبدالرحمن بن عوف؟ پیام را میخواست برشون برسونه که پرونده های قبل بسته شده، مخصوصا این دو نفر را فرستاد که خودشونم با اینها چی بودن؟ مشکل داشتن، با اینها مشکل داشتن، و کسی که با اینها مشکل دارد حامل این پیامه که چی؟ که پرونده مختومه. واضحه چه عرض میخوام بکنم یا نه؟ که اوقعف نفوس باشد، چون اگر غیر از این دوتا میرفتن هنوز اینها ته دلشون چه میگم بند دلشون محکم نبوده. خالد که نیمده که بگه با من خبر رو، ابن عوف که نیمده با ما بگه این خبر رو. ممکنه خالد اگه ما رو ببینه دوباره انتقام بگیره، اثر ببره. پیامبر اکرم مخصوصا روی موازین این دوتا رو فرستاد که مخصوصا یکیشون انتقام هم نگرفته بودن هنوز، این دوتا رو فرستاد به این انگیزه. واضح شد یا نه؟ انشالله به این فرمایش مرحوم شیخ مفید است، با بیانی که سید جعفر مرتضی در جلد 23 تاریخشون صفحه 265 دارن. به این انگیزه. اما بالاخره پیامبر اکرم به ظاهر عمل میکنه. خب تویی که خون گردنشون داری برو خبر منو برسون که اوقع باشد، اینا مطمئن بشن. اگه برای این نبود اصلا اون لیاقت نداشت به فرمایش شیخ مفید، لیاقت امارت را نداشت که امیر سریه بشه. خب در اینجا اینا واقعا نقض غرض کردن و حالا یک نکته دیگه اینجا اشاره کنم. سحر ایشون دستور داد که بکشید تا نبینن که چه خبره، تاریکی کارشونه بسازید. لذا جز دو تا شاهد، یکیش که ابو قتاده بود، یکیش هم پسر عمر، کسی دیگه نتونست ببینه چه خبره. اون انصاری که اسرا همراهشون بود معمولا چیکار کردن؟ آزاد کردن. ولی دیگران چه اتفاقی افتاده بود؟ بله نتونستن قضایا رو اونطوری که هست تبیین کنن. اینم باز یک نکته. باز نکته دیگه رو عرض بکنم. بله میرسه عجله نکنید، انشاءالله قصاص هم میشه. 280 مطلبی در اینجا هست در ارتباط با درگیری هایی که اونجا شد. بله، لا اله الا الله، 273. عجیبه، در حدود 150 صفحه رو ما مطالعه میکنیم تا بتونیم یک چند تا مطلبی که یعنی لب مطلب را از صحیح. بله، یک جریان اتفاق افتاد. این هم وقتی که مشغول کشتن بودن یکی از دستشون در رفت، کامل نبود از نظر سن. ان بنی سلیم طاردو غلاما لیقتلوه، عدتشون در رفت، سال سن زیادی نداشت، مثلا 14-15 سالش بود، عدتشون در رفت و دو نفرشون رو کشت. فقتل منهم رجلین ولم یقدر علیه، تا به فرار گذاشت، مخفی شد. اینا فرداش باز ده تعقیب بود بیچاره. ثم ظهر لهم في اليوم التالي، صبحش آمد گفت که امان به من بدید، به من امان، من نکشید. اینم از مال شما. بنو سلیم که تعقیبش کرده بودند و نتونستن ازشون، دو نفر باز کشته شد، باز تعقیبش کردن نتونستن، دوباره فرار کرد. اینو مثل که اصلا قضیه استعصار ولی چی میگن نسکشی بوده. دوباره تعقیبش کردن، عامت النهار تمام روز تعقیبش کردن، موفق نشدن. حتی اعجزهم و کر علیهم، دوباره بهشون حمله کرد. ثم عرض عبار سوم، و من فلانی هم، به من امان بدید، دوباره میکشم. عرض علی من یعطوه عهد الله و میثاقه، شما بالاخره به من تعهد دید که کاری به من نداشته باشید، هر چی ما بیاد ببرید. اذا نزل ان یصنع به ما یصنعون بالنعر الظعن، به من تعهد بدید اگه من اسلحه ما گذاشتم زمین، هر برخوردی که با زنهای ما دارید همون برخورد با ما داشته باشید. فإن قتلوهن قتلوهن، اگه خاص ضرر ما بکنید منم بکشید. و نستحیون نستحیو، ما رو نگه دارید. گفتن باشه، خدا را شاهد میگیریم، امان خدا، امان رسول. یادتونه از قصه حارث را و طفلان مسلم را، امان خدا، امان رسول، این همه رو گفت و بعدم اعدام. امان خدا، امان رسول، که ما کار بتون نداریم، هر برخورد با زنان کردیم با تا هم برخورد میکنیم. زنان کجا بودن؟ و کانت النساء و ذریه فی ید خالد، عجیب، همه زنان رو اسیر گرفته بود خالد، با این کسی معمولیتش جنگی نبود اصلا. سلام مانازه گفت بسیار خوب، قسم خوردی؟ گفتم بله. اینم سلاح، همین که اصلش گذاشت زمین، حمله کردن گرفتنش. جعلوه مع الافر من الرجال، گفت من تو مرد نیستم که، من مثلا زیاد نیست که. فطلب منهم ان یأخذوا برمتی، دستاش از پشت بستند و این کاری که امروز کلاب وهابی، خدا ریشه شونه بکنه، همون کاری که امروز با شیعه اهل بیت دارن در بحرین انجام میدن دیگه، از فضائیات پخش میشه و میبینید چه خبره، چه کار میکنن. علاین دستاشو از پشت بستن، بهشون گفت من از شما یک درخواست دارم. طلب منهم ان یأخذوا برمته الى نصیات هناک، اونجا چند تا زن اسیر هستن، دست برم نمیخواد باز کنید، همینجور منو بکشید اما با همین تناب من اونجا ببرید، یه چیزی بخوام بهشون بگم. مثل که حالا مادرش بود، نمیدونم کی بود، بالاخره خیلی رحم نزدیکی، من اونجا ببرید ثم يردون، بعد منو برگردونید. گفتن باش. بدبختی که دستش بسته بود الی عنقه، بردنش پیش زنها، گفتن یا فتا یلا هرچی میخوای بگیم. قال، رو کرد به بعض از این زنها، این جمله رو گفت، قال اصطلاح خودش بود، اسلمی حبیش علا نفل العیش. دیگه ایام خوشی گذشت، تمام شد، اینا میخوان ما رو ریشکن کنن، میخوان ما رو بالاخره نابود کنن. خلاصه اشعاری رم گفت و اشاره کرد و اون زرم یه چیزی بهش گفت و ثم من صرف، انصرف تو به اون طرف، میگه من جمعه رو اردمش این طرف و ضربت تو اونو قهر، گردنش رو زدم. فقامت المرأت الیه حین ضربت عنقه، به گردن این نوجوان رو زدن، همزد خون دست پا می زد، مادرش ما شد، همون یکی از اون زنها. ما زادت تو قبله، خودش انداخ روی این پیکر این جوان، همینجور این جوان را می بوسید حتی ماتت، روی پیکر این جوان جان داد. ابن عباس میگه شهقت شهقت، جیغ کشید، او شهقتین، یه جیغ یا دو تا جیغ، بعد دیگه سکته کرد، همونجا مرد. وقتی که خبر به پیامبر اکرم رسید خیلی ناراحت شد، فرمود اما کان فیکم رجل رحیم، همه تو سنگدل بودید، یه نفر در بین شما نبود که رحم تو دلش باشد. یا رسول الله، بیا ببین امروز با امتت چه کار میکنن. یا رسول الله، همین فرمایش الان بفرمایید، اما فیکم رجل رحیم، جیغ و فریاد زنها را میشنوید، در بحرین چه کار دارن میکنن با اینها، جای دیگه مزید بهتر نیست، لیبی مزید بهتر نیست، جای دیگه مزید بهتر نیست، نفتشون در تأمین بشه، عیش و نوششون تأمین بشه، احقادشون تأمین بشه، هر چی میخواد بشه بشه پیش بیاد. این جریاناتیست که آقای خالد انجام داد. البته مطالب زیادی هم هست، یه دو سه تا نکته رو من باز اشاره بکنم بعد براتون مشخص بشه این پروژه. بله، سقیفه کی بود طرفدارش؟ یکی خالده که سلاح میکشه تو مسجد، این دفعه اگه از یه حرفا زدید بکی رو میکنه، بود 12 نفری که از اصحاب چی میگن نخبه و ورزیده پیامبر اکرم بود، میگه به بعضی حرفا بزنید گردنتون میزن. بعدم میره مسلحا رو میبره در خونه جناب ابوبکر، و ابوبکر با سلام و صلوات میره سر منبر. این واقعا دغدغه اسلام داره، این دغدغه دین داره، اینی که زنا میکنه، اینی که دستور قتل عام میده، همه اهل مسجد بودن، همه اهل نماز بودن، پوستر خود دارن نماز خوندن، من نمیدونم اسلام چیه که باید خالد بن ولید اون را بله بپذیره، چیه اون اسلامی که باید خالد بن ولید بپذیره؟ نماز که زیاد اسلام نیست، مسجدم که علامت اسلام نیست، اذانم که علامت اسلام نیست، پس چی علامت اسلامه؟ در اینجا واقعا حکومت اسلام را آقای خالد در تنگنا قرار داد. یعنی خب میگن دیوونه، بله، یه سنگی، یک آسوزنی توی چاه میندازه، هزار تا عاقل تلاش میکنن یا در بیان یا در بیارن. هیچ این موقعیت، یه فتح بزرگ اسلام، داغون شدن طواغیت، در یک این موقعیتی واقعا اگه به کسی پول بدن بگن علیه اسلام تبلیغات کن، تو همون موقعیت کاری از بیشتر میکنه؟ بله؟ بهش پول بدن بگن برو تبلیغات کن علیه اسلام که این به اصطلاح پیروزی تحت شعاع قرار بگیره، بیش از این که بره قتل عام کنه، تجاوز ناموسی بکنن و منعکس بشه که بعد اسلام این. من نمیخوام توجیه کنم کارا و حرفای غربی ها را، ولی اساتید من، علمای بزرگ، سروران من، این اسلام رفته غرب، این تعالیم رفته غرب، این خالد ابن ولید به عنوان چی مطرحه؟ سیف الله مطرحه. نه ناموس برای کسی گذاشته، نه به زن رحم کرده، نه به مرد رحم کرده، نه به بچه رحم کرده، نه به مسلمان رحم کرده، این چی چی؟ این سیف اللهه. پس سیف شیطان کیه؟ حالا برای معرفی کنم، روشن کنم کیه سیف شیطان. خلاصه حکومت اسلام را به درد سر انداخت. پیامبر اکرم ناچار شدن امیر مؤمنین را فرستادن. ببینید این عبارت رو من پیدا کنم براتون. واقعی در مغازی میگه که پیامبر اکرم و به اصطلاح امروز حکومت اسلامی قرض بالا آورده بود. اگه تعبیر من درست باشه در الله استغفار میکنم. چی میگن؟ گاهی حکومت ها از خارج چی میکنن؟ قرض میگه. این میشه استقراض خارجی. و این خیلی برای ملیک حکومت خیلی خطر داره، مشکل داخل داره، مشکل اقتصادی دارد. پیامبر اکرم تا قبل از فتح مکه گرفتار اون اموال حضرت خدیجه تمام شده بود، گرفتار بود برای این که بالاخره نیروها رو بسیج کنه، این طرف اون طرف پول میخواست. آقای واقعی میگه استقرب رسول الله من ثلاثت نفر من قریش. مکه فتح شد، پول میخواست پیامبر، از سه نفر از قریشی ها پول قرض کرد. حویطب 40,000 درهم، صفوان 50,000 درهم، عبدالله ابن ابی ربیعه 40,000 درهم. چقدر شد؟ 130,000 درهم. این تا قبل از قضیه حوازن بود. قبل از در حوازن اموال زیادی را حکومت اسلام به غنیمت برد. البته خیلی هاشو داد به کی؟ به خود قریشی ها، داد به اونها، داد به ابو سفیان، داد به یزید، یزید پسر ابو سفیان، داد به، چون ببین همونجا چقدر ابو سفیان چک چک میکنه، اون چی میگن دلگی و نمیدونم گشن گدایی ابو سفیان رو تو اون قضایا ببینید، در تاریخ آمده، نه همش نقد شده. خلاصه پیامبر اکرم پولی قرض کرده بودن برای ادامه مسائل نظامی، مسائل سیاسی، که این مشکل پیش آمد کرد. گرفته بود که به فقرا، به نیازمندان بده. فکان یصیب الرجل 50 درهم به این، 40 درهم به اون، که این پول را بعثه الی بنی خزیمه، اکثر این پول ها را اونجاشون خرج کردن. امیر مؤمنین را فرستادن. خوب دقت کنید، باز بله. امام باقر می فهمد که دعا رسول الله علی ابن ابی طالب به روان پاک علی صلوات الله علیه واقعا کاشف کرب بود عن وجه رسول الله، غم و غصه سراسر وجود پیامبر اکرم گرفته بود. یا علی اخرج الى هؤلاء القوم، تو از طرف من مأموریت داری، ببین چه دست گلی به آب داده. فانظر فی امرهم، دوباره بهت میگم اجعل امر الجاهلیه تحت قدمیک، پرونده های جرده ببندید زیر پا بگذارید. و بعث معه بمال، همون پولایی که قرض گرفتن دادن به علی، فرمود که برو اونجا خرج کن. فخرج علی و معه المال الذي بعث به معه رسول الله، مردم جمع کرد، عذرخواهی کرد، پیامبر فرمود که این کار ما نبوده، از پیش ما نبوده، نه از پیش خودشون تصرف کرده، ما این وقت برای این کار نفرستاده بودیم. فودا لهم الدماء، بیاد خانواده مقتولین بیاد دیه هاشون داد. و ما اصیب لهم من الاموال، حمله کردن خونشون خراب کرده بودن، باغاتشون خراب کرده بودن، اموالشون برمیخته بودن، چند خسارت دیدید، همه رو بهشون پرداخت کرد. حتی انه لیبی میلغت الکلب، اون ظرفی که سگ توش آب میخوره. حکومت اسلامی خسارت این ظرف رو هم پرداخت. یه چیزی که من شما عرض بکنم، او کسانی که آمده بودن حتی از میلغه سگ هم نگذاشته بودن. خب ببینید چه خسارتی امت اسلام متحمل شده که مثل علی را کنار میزنه و پروژه سقیفه تایید میکنه که اینها بیان رو کار. این بفهم، این یکی از کاراش. حتی لم یبق شیء من دم ولا مال الا ودا، همه را پرداخت کرد، این مقدارم پول زیاد آمد. و بقیت معه من المال بقیه، فقال لهم، همه را جمع کرد، فرمود خب چیزی باز، چیزی از پیامبر طلبکار هستی، آیا باز مشکلی هست؟ هل بقیت لکم بقیه من دم او مال لم يؤد لكم، هست طلب دارید که پرداخت نشده؟ قال الله، فرمود پس این مقدار پولی که من هست میخوام تقسیم کنم بین شما. اني اعطيكم هذه البقيه من المال احتياطا لرسول الله مما يعلم مما لا يعلم ولا تعلم، ممكن اتفاقات افتاده باشد که شما ندونید، این هم احتیاطا بکید. برگشت به خدمت پیامبر اکرم و گزارش داد. فقال اسبت احسنت، آفرین علی درست رفتار کردی. برای بار دوم پیامبر اکرم، یعنی قبل از اعظام علی این جمله را فرمود، بعد از عزیمت و دادن گزارش باز این جمله را فرمود. قام رو به قبله ایستاد پیامبر اکرم، فاستقبل القبله قائما شاهرا یدیه، دست با آسمان برده، حتی انه لا یرا تحت منکبیه، همینجور دست بالا بردن. چه فرمودن؟ سه بار اللهم اینی ابرأ الیک مما صنع خالد، خدای از این غلطی که این کار که این خالد انجام داده است، از این کردش من چیم؟ بیزار هستم. واقعی میگه وقتی که مولامون خدمت رسول الله رسیدن بازگشت که گزارش بدن، پیامبر اکرم فرمودن که ما صنعت یا علی چی کردی؟ عرض کرد یا رسول الله قدمنا على قوم مسلمین قد بنوا المساجد بساحتهم، یا رسول الله میدین اینا به کی حمله کردن؟ به دشمن حمله نکرده بودن، به اهل اسلام حمله کرده بودن. توی روستاهاشون، تو آبادیهاشون مسجد بود. مسجد علامت چیه؟ اسلامه. فودیتو لهم کل من قتل خالد، دی همه رو من پرداختم، حتی میل قتل کلاب، ظرفایی که سگاتش، حتی خزاده اون رو من پرداختم. ثم بقیه بقیه نداره که من توضیح کردم و اینو گفتم. فقال رسول الله اصبت، درست رفتار کردی، ما امرت خالدا بالقتل، اصلا نگفتم این کارا رو بکنم، انما امرته بالدعاء. یعنی چی؟ تبلیغ کنه، فراخوانی کنه. من 350 نفر فرستادم که من زیر روستاها تبلیغ کنم، حرف بدم برای مردم که کسی دیگه از سوء استفاده نکنه، توجیهشون کنم. خب صدوق مطلب جالبی دارد، میگه که صدوق میفرماید که وقتی که امیرالمومنین ها را جمعشون کرد، با چیزی هست گفتن نه، قسمشون داد، گفت شما را به خدا باز پیامبر بدهکاره، باز طلبکار هستید، دیگه اونا اشهدکم بالله هل بقیه شیء. گفتن حالا که قسمون میدی، میگیم همه خسارت ها پرداخت شده، فقط چی مونده؟ این کاسه های سگاتوش این ها شکست شده و پولیش ما بدید، میلغت کلابنا و اقال بعیرنا، اون به اصطلاح چی میگن؟ اقالی که اینا رو برده بودن اینا. فاعطیتهم لهما و بقی معی، اینها رو من پرداخت کردم. و مولا این جمله را فرمودم که من این جمله را که دیدم واقعا منقلب شدم. آقا فرمودم بگیرید، اینم پول اقال، اینم پول میلغه، و اینم پول ترسیده شدن زنان، حمله کردن مسلحین. خب اینا توقع ندارن، خانه امنه، محلشون محل امنه، تازه از طرف پیامبر آمدن اینجور حمله کنن، بچه ها به ترس هم گریه کنن. هاذهی لروعات النساء و الصبیان، بچه هاتون ترسیدن، زن هاتون ترسیدن، بگیرید اینم برای یا رسول الله. بیاید ببینید چه میگذره در بلاد اسلامی، دارن چه کار میکنن با این مردم. برگشت به امیر، به رسول خدا امیر مؤمنین گزارش را داد. حضرت فرمود یا علی، والله علی چقدر خوشحالم کردی، والله ما یسرنی ان لی بما صنعت حمر النعم. حمر النعم اون شترهای سرخ کمیابن، اینا خیلی محدوده و معدوده، و مثال که میخواستن بزنن اینجوری مثال میدادن، میفهمید که اگر گلی از اینها من داشته باشم اونقدر خوشحال نبودم که از کار تو خوشحالم. بعد این جمله را بهشون فرمودن علی ارضیتنی رضی الله عنک، تو من راضی کرد، خدا تو رو راضی کنه. یا علی انت هادی امتی، هدایتگر امت من تو هستی. الا ان السعيد كل السعيد من احبك واخذ بطريقتك، اي طرف اون طرف نرید، سعادت من کسی که راه تو رو بگیره. الا ان الشقي كل الشقي من خالفك ورغب عن طريقتك الى يوم القيامه. اینجا بود که حضرت برداشت خواست نامه ای بنویسه، کلمه عرض من تمام بشه. همین جا بود که پیامبر اکرم میخواست نامه‌ای برای بنی جزیمه بفرسته، برای همینا بفرسته، درست از معاویه خواست که بیا نامه را
بنویس. درست اینا بعد از فتح مکه است، قبل از فتح مکه است معاویه نقشی نداشت. بعد از فتح مکه این قصه اتفاق افتاد، مودار فرستاد، رازشون کرد، دیه ها رو پرداخت کرد، بعد درخواست کرد عباس، عباس برو معاویه رو بگو بیاد بنویسه قراردادی میخوام بنویسیم برای کی؟ بنی جزیمه. همینجا بود که عباس رفت آمد گفت مشغول خوردنه، سفره انداخت داره میخوره. پیامبر صبر کردن، دوباره فرستادم، گفت نشسته داره میخوره. برای بار سوم فرستادم، گفت دیگه داره میخوره. پیامبر کم دعاش کرد، خدا شکمت سیر نکند. این شد کاتب وحی، یادتون باشد ها، کاتب وحی. نگاه کن جلد 18 ابن ابی الحدید را، رب اکلت منعت اکلات، اونجا میگه روزی 7 دفعه قضا میخورد. خب بابا نماز 5 دفعه است دیگه، 7 دفعه قضا خوردن برای که شارژ بشه بتونه نماز بخونه، چون عبادت بود دیگه. و هر دفعه هم دیگهای بزرگ، 3 تا دیگ میوردن قدور بزرگ، و این پیشبن میگن برای بچه ها میذارن، هر وعده این 3 تا پیشبن عوض میکرد و اینا رو میخورد. بعد میگفت بردارید بردارید، بس که فک میزنم خسته شدم ولی شکمم سیر نشد. تعبت و ما شبعت. این معاویه هم از برکات پروژه سخیفه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 261